الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در قرآن مجید می فرماید رحمت من، مهر من و محبت من نسبت به کل هستی فراگیره. از دایره رحمت او هیچ موجود غیبی و شهودی و ملکی و ملکوتی خارج نیست. اگر رحمت او تجلی نکنه چیزی به وجود نمیاد. اگر چیزی به وجود بیاد رحمت او شامل حال به وجود آمده نشه، تداوم حیات براش محاله. کل هستی ظاهر و باطنش مثل ماهی تو دریا غرق در دریای رحمت بی نهایت و محبت نامحدود پروردگاره. اما اون چه که در این بحث مهمه اینه که نسبت به انسان از زمانی که خلقش کرده تا الان، از الان تا روز برپا شدن قیامت رحمت ویژه داره. یه رحمتیه که اگر انسان بپذیره اون رحمت رو، رحمت عام رو که بالاجبار باید بپذیره، دست خودش نیست، اما این رحمت، رحمت ویژه است، رحمت تشریعیه. اگر بپذیره به طور یقین طبق آیات قرآن خیر دنیا و آخرتش تأمین میشه، و اگه بپذیره و با این رحمت حرکت کنه بهترین موجود زنده عالم میشه. دلیل قرآنی داره. آخرین آیه سوره مبارکه بینه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر بریه. بریه یعنی موجودات زنده. خیر در آیه افعل و تفضیله. افعل و تفضیلو در فارسی هم خوندید، حسن احسن، خوب خوبتر، به بهتر، نیک نیکوتر. این دومی ها رو میگن افعل و تفضیل، یعنی دیگه بالاترشون نداره، این آخرین حده. کلمه خیر در آیه آخرین حده، چون افعل و تفضیله. و در لغت عرب خیر اخیر نداره، مثل حسن که احسن داره، ولی خیر وزن افعل و تفضیلی نداره. متخصصانن که کلمه خیر رو در آیات میفهمن که معنی افعل و تفضیل داره یا نداره. در این آیه خیر به معنای افعل و تفضیله. کسانی که دین منو، که رحمت منه. چون شما درباره پیغمبر اکرم در قرآن میبینید. خیلی آیه عجیبیه. البته رسیدن به عمق این آیه واقعا کار مشکلیه. آیه سه کلمه است، اما عمقشو خیلی سخت میشه فهمید. و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. من تو رو جز برای مهرورزی و محبت به تمام جهانیان نفرستادم. حالا شما فکر کنید پیغمبر یه نفره؟ زمان پیغمبر کره زمین چقدر جمعیت داشته؟ نمیدونیم. تا الان چقدر جمعیت در زمین آمده؟ نمیدونیم. از الان تا قیامت چقدر جمعیت آفریده میشه؟ نمیدونیم. ظرفیتی در رحمت و محبت به این یه نفر داده که چه در زمان حیاتش، چه در بعد از حیاتش، که خودش میفرماید حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. من بین شما باشم خیرم برای شما، از دنیا برم دیگه منو تا قیامت نبینید بازم خیرم برای شما. این یه نفر چه ظرفیتی داره که رحمتی که خدا بهش داده، اگر بخواد برای هر مرد و زنی، برای هر پیر و جوانی، برای هر دختر و پسری، برای هدایتشون، برای انسان شدنشون، برای به دست آوردن خیر دنیا و آخرت هزینه کنه، کم نمیاره. اینه مشکل بودن فهم این آیه شریفه. و این رحمت ویژه، یعنی رحمت هدایتگری، رحمت تشریعی، رحمت ارائه دین برای خیر دنیا و آخرت نسبت به بشر از کی شروع شده؟ از زمانی که اولین مرد و زن رو آفرید. یه مرد آفرید، حالا خودش در قرآن اسمشو برده به نام آدم، یه همسر براش آفرید، روایات میگن اسمش حوا بوده. خود آفریدن آدم تجلی رحمته. خود آفریننده یه آدم، آفرینش آدم خیلی عجیبه. خلقنا بشرن منتین، یه مقدار گل روی زمین بود، تین گل، همین گل بود، هیچی دیگه نبود. این گل رو بدون این که پشتوانه پدر و مادر داشته باشه، یعنی قبلش نه پدری بود نه مادری، یه تیکه گل بود، این گل رو تبدیل به انسان زنده عاقل با فطرت جاندار روحدار کرد در دو مرحله. یه مرحله جسم که اگه بخواید ببینید با این گل چیکار کرده، یه کتابی هست، حالا شاید تجدید چاپم شده باشه، این کتاب فروشی های روبرو دانشگاه دارن، اگر حوصلتون کشید بخرید، به نام فیزیولوژی انسان، فقط درباره بدن، فقط. البته بعد میلیون ها سال هنوز همه اسرار این بدن برای بشر کشف نشده. در همین روزگار ما یه فیزیولوژیست بسیار دانشمند در فرانسه بود، از رشته دانشش شناخت بدن انسان بود، فیزیولوژیست به نام کارل، یک کتابی داره بسیار کتاب پرقیمتیه، اینطور نیستش که همه خارجی ها بدن، فاسدن، گناهکارن، کافرن، مشرکن، همیشه در جوامع بد آدم های خوبم بودن، آدم های خردمندم بودن، آدم های عالمم بودن، آدم های آگاهم بودن که واقعا قابل احترامن. یه روزگاری سودان که تمام مردمش سیاه پوستن، تمام مردمش، زمان حضرت داوود، ما نمیدونیم چند سال قبل، اگر این تاریخ مسیحی ها درست باشه که الان سال مثلا 22 میلادیه، 22 میلاد 2022 اگه درست باشه، این تاریخ مال زمان ولادت عیسی تا الان، داوود خیلی قبل از عیسی بوده، زمان حضرت داوود در سودان افریقا، در یه جامعه بت‌پرست، بی سواد، غیر عادل، جنگلی، بی ضابطه، یه جوانی با تکیه بر خردمندی، وقار، بزرگواری، کرامت، یه جوانی انقدر از خودش شایستگی نشون داد که یه شب تو فضای باز خوابیده بود، دید از عالم بالا فرشته داره میاد پایین. رسیدن به لقمان، بهش گفتن پروردگار به ما مأموریت داده، به شما دو تا مأموریت پیشنهاد بکنیم، اختیار انتخابش هم به خودت داد، هر کدومشو خودت میخوای. گو بگید. گفتن پروردگار فرموده یا مقام نبوت رو انتخاب کن، این عالی ترین مقامه، یا مقام حکمت رو، یعنی یه علم غیر قابل تغییر به تو بده، یه علم ثابت، یه علمی که پیشرفت علوم هیچیشو باطل نکنه و از میدان علم بیرون نندازه تا قیامت ثابت بمونه. کدوماشو میخواد؟ گم من تحمل مسئولیت نبوت رو ندارم. خدا فرموده هر کدوم این دوتا مقام رو میخوای انتخاب کن، عیبی نداره که آدم به خدا بگه به من اجازه دادی یکیشو انتخاب کنم. گفت من تحمل نبوت رو ندارم ولی حکمت رو میپذیرم. حالا قرآن رو ببینید در حق او چی میگه. یه قد کوتاهی سیاه چهره جوان، موی مجعد یعنی موهای کوتاه پیچیده، اصلا قیافه هم نداره. ببینید درباره این آدم که رحمت تشریعی دینی و هدایتگری خدا رو پذیرفته چی میگه؟ ولقد آتینا لقمان الحکمه، بدون قید، ولقد آتینا لقمان الحکمه، بدون قید، نه یه رشته، آتینا لقمان الحکمه. خیلی عجیبه، من به لقمان حکمت عطا کردم، بخشی از حکمتش و پروردگار تو سوره لقمان آورده. منم خیلی وقت پیش یه کتاب نزدیک 500 صفحه نوشتم به نام لقمان حکیم که حکمت‌های قرآنیشو آوردم، حکمت‌هایی هم که ائمه ما در روایات از اون عقل می‌کنن اونا رو هم آوردم. چقدر عظمت که ائمه ما راوی حکمت لقمان شدن، چقدر عظمت. ما جا داریم اینقدر پرواز بکنیم؟ والله جا داریم، نمی کنیم. الان حوصله پرواز به مقامات ملکوتی در مردم کم شده، در خیلی هم صفر شده. یعنی خیلی ها الان در اسارت بدنن، فقط زندانی بدنن، که صبح چی بخورم، زور چی بخورم، شب چی بخورم، چی بپوشم، چه نوع کفشی، این کفش، این کتشلوار برند هست نیست، دوخت پاریسه، دوخت ایرانه، چه یخچالی بخرم، چه فرشی زیر پام بندازم. این همه حرفایی رو که میزنن، تو این حرفا این حرف نیست چه سکویی رو بذارم زیر پام که برم بالا به خدا برسم. بیشتر مردم دنیا دور خودشون میچرخن. امام صادق مردم رو تقسیم به سه گروه کرده، منهم یهوم و هوم نفسه، گروهی فقط دور بدن میچرخن، اصلا طواف کننده دور بدنن. بدن چی داره؟ اون عمده چیزش شکم، شهوت. دور این دوتا طواف میکنن، میکنن، میچرخن، تو چرخیدن هم هی کم میشن، کم میشن، مثل گوشتی که میریزن تو چرخ گوشت برگی، همینطور خورد میکنه، نرم میکنه، میریزه بیرون، وزنش هم کم میشه، بعدم خورده میشه و عبه میره. یه عده تو این چرخیدن کم میشن، آخر کارم هیچی ازشون نمیمونه، هیچی. لا نقیم و لهم وزن، یه چیزی که در اونا قابل احترام باشه دیگه نمیمونه. یک گروه، یه گروه دیگه، و من هم یهوم و هوم قلبه، یه دهی هم تواف کننده یه دور قلبن. خوبه تواف اینا، خوبه، همش به دل میرسن، که دل رو محل تجلی خدا قرار بدن، دل رو محل تجلی غفران قرار بدن، دل رو محل تجلی رحمت قرار بدن، دل رو محل تجلی علم و نور قرار بدن. اینا خوبن. اما گروه سوم، و منهم من یهوم و هوم ربه، یه دیم دور خدا طواف میکنن، طواف میکنن برای این که آینه بشن، صفات الهی رو در آینه وجود خودشون تجلی بدن، بشن از نظر اخلاق و رفتار و کردار خداگونه، خداگونه. یه دهی اومدن پیش پیغمبر، جوونا این روایتی که میخونم عجیب روایتیه، من 55 سال با روایات سر و کار دارم دیگه، روایات خیلی پر قیمت رو میشناسم، روایات مطابق با قرآن رو میشناسم، روایات مطابق با عقل رو میشناسم، میدونم این روایت از نخبه روایات شیعه است. چند نفر مثل شما بزرگواران که اگه زمان پیغمبر بودین میرفتین پیشش، میپرسیدین، جوابتون رو میداد. آغوش رحمت پیغمبر برای جهانیان باز بود، جهانیان، نه مردم مدینه، نه مکه، یا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اومدن نشستن جلو پیغمبر، عرض کردن یا رسول الله، من نجالس، چقدر سوال عالیه، چقدر سوال با ارزش، من نجالس با کی معاشرت کنیم، با کی رفاقت کنیم، با کی نشست و برخاست بکنیم، من نجالس با کی. من یه استادی داشتم خیلی ازش استفاده کرده بودم، اصالتاً اهل اصفهان بود، بزرگ شده نجف بود، از شاگردان مرحوم آیت الله العظما آسد جمال دین گلپایگانی بود که سالی یه بار آیت الله العظمای بروجردی که پیرمردو یادشون زمان ایشون و عظمتش و علمش و کرامتش و نگاه باطنیش، و سالی یه بار آیت الله العظمای بروجردی نامه می نوشت نجف با آسد جمال الدین گلپایگانی، اینم متن نامه هر سالش بود. بسم الله الرحمن الرحیم، اول و آخر بسم الله الرحمن الرحیم، ظاهر و باطن بسم الله الرحمن الرحیم، درس دنیا و آخرت بسم الله الرحمن الرحیم. اینو ژاپنیا ظاهرن کشف کردن که مسلمونا وقتی آب میخوان بخورن هر کدوم میگن بسم الله الرحمن الرحیم، تمام مولکولای آب منظم میشه. اینو دیگه ما نمیگیم که حالا به ما بگن ببندین بگین آخوندام چه حرفایی میزنن. اینو ژاپنیای بت پرست کشف کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت آیت الله آسد جمال الدین گلپایگانی، این اخلاق رو اگه همه داشته باشن چقدر عالی، چقدر. حیف که بیشتر مردم دنیا متکبرن و مغرور. شما هم برخوردین به بعضی ها، دهه عاشوراست، یه شب بریم جلسه، اگه حرفا بی ربط بود، بی دلیل بود، حکیمانه نبود، عالمانه نبود، اون وسط جلسه بلند شو برو دیگه هم نیا. اگه خوب بود خب بیا، جواب میدن برو پیکارت، ما 100 تا پیرن از اینا بیشتر پاره کردیم، خودمون میدون 100 تا پیرن پاره کردن افتخاره، بقیچی خیاطا رو باید ببرن بالای برج میلاد بذارن بهترین افتخاردار، چون 1,000,000 پیرن تالو پاره کرده بود دوخت. پس نزنیم حقایق رو، تو تاریکی نریم، برو بابا ما این حرفا رو خودمون بلدیم و کهونه کردیم، به خدا اینجور نیست. آیت الله العظما بروجردی زمان خودش اعلم علمای شیعه بوده، یعنی بالاتر خودش نبود. این آدم اعلم و بالاتر می نوشت حضرت آیت الله آسد جمال الدین گلپایگانی، حسین بروجردی را نصیحت کنید. این انسانیت، این حکمت، این نورانیت، این لمس رحمت الله. یا رسول الله با کی نشست و برخواست بکن؟ این استاد من میگفت، میگو یه روز صبح زود، چون هر روز مرحوم آسه جمال الدین میرفت برای وادی السلام نجف، سر قبر بزرگان، سر قبر علما، سر قبر فقها، سر قبر بیوارسا، غریبه ها، گفت من یه روزی همون لحظه صبح زود اومدم خدمت ایشون، گفتم آقا اجازه میدین من امرو باهاتون تا وادی السلام بیام؟ فرمود بیام. ایشون با یه حالی برای من تعریف میکرد، دوبارم تعریف کرد، اصلا حالش منقلب میشد. گفت راه افتادیم، من دیدم تمام جسم آیت الله سید جمال رفت تو نور، اصلا توی ظرف نور قرار گرفت. یا یه براتون بخونم، این نور در قیامت ظهورش 100%. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار. قیامت همه مردان مؤمن، همه زنان مؤمن تو نور حرکت میکن. ما رفتیم قبرستون، این نور بود، گو من میدیدم. تموم شد کارش، برگشت. از قبرستان که وارد شهر شدیم، یه کسی در خونش باز بود، وایستاده بود دم در، گفتش که حضرت آیت الله صوبونه من حاضره، تشریف بیارین صوبونه میل کنین و برین. فرمودن من میل ندارم. بعد عبور کردیم، دیدم این نور پرید نیست. گفتم آقا من درست دیدم شما غرق نور بودین؟ فرمود درست دیدم. گفتم پس این نور چی شد پرید؟ گفت نفس این آدمی که دعوتمون که از صبحونه آلوده بود، نفس خورد به نور، نور فرار کرد. نفس الان چقدر نفس پاک داریم؟ چقدر ما رو هدهی در تاریکی فرو میبرن، چقدر اثر منفی رومون میذارن. گفتن یا رسول الله من نجالس، با کی معاشرت کنیم؟ با کی رفت و آمد کنیم؟ سه تا جواب داد پیغمبر: من یذکرکم الله رؤیته، با کسی نشست و برخاست بکنید که دیدن قیافش شما رو به یاد خدا بندازه، با کسی که ظرف تجلی صفات الله، با او معاشرت کنید. و یزید و فی علمکم منطقو، وقتی حرف میزنه به دانش شما اضافه کنه، به معرفت شما اضافه کنه. و یرقبکم فی الاخرت عملوه، رفتار و کردار شما رو به آخرت تشویق. خب شما اون کتاب فیزیولوژی انسان رو بخرید، کتاب انسان موجود ناشناخته کارل رو هم بخرید، کتاب بسیار مهمه، بسیار مهمه، انسان شناسی بدنی اهل بیت رو هم در بهار الانوار مجلسی در باب از سماع و عالم ببینید. کتاب آفرینش انسان یه دانشمند فوق العاده مهم فرانسه رو ببینید. همه اینا رو که بخونید آخرش به کل خلقت بدن خالی دست پیدا نمی کنید. هنوز خیلی اسرار بدن کشف نشد. این بدن رو اون یه خورده گل ساخت، گل. الله اکبر، العظمت لله الواحد القهار، ان الله بكل شيء عليم. این بدن رو با این همه رگ و پی و معده و امعا و احشا و قلب و خون و کلیه و همین دوتا کلیه تو همین کتابایی که گفتم نوشتن، اگر کار 100% این دوتا کلیه رو که نیم کیلو نمیشه بیرون بخوان ایجاد بکنن، نه دیالیزم، میفهمم چی دارم میگم، نه، کار 100% کلیه رو بیرون بخوان ایجاد بکنن، یه زمین 1000 متری میخواد با یه کارخونه که دارای 4000 چرخ باشه، بگرده تا کار 24 ساعت کلیه رو انجام ده. کل این 1000 متر و کارخونه رو خدا تو دوتا گوشت که مشت ما کوچیک‌تره، نصف مشت ماست، قرار داده هر کلیه 200 میلیون حفره داره برای تصویه سموم بدن. هر کلیه 200 میلیون چقدر به ما رحمت داده خدا، یه کلیه خالیمون چقدر ما رو مورد مهر قرار داده، چقدر. شما میدونید به تمام اعضا و جوارح ما شعور داده؟ اینو میدونید؟ شما میدونید اگه معده ما شعور نداشت میرفتیم خونه سر سفره که میشستیم 11 شامو شروع میکردیم تا صبح میخوردیم نمیفهمیدیم سیر شدیم؟ معده به شما میگه سیر شدم چون شعور داره. معده به شما میگه این یه لیوان آبی که خوردی تشنگیم برطرف شد، چون همه وجود ما با شعوره. همه اینا رو یه ذره گل خلقنا بشرن منتین. این گل چجوری این اسکلت استخونی شد، چگونه پوست شد، چشم شد، گوش شد، چگونه مو شد، چگونه ناخون شد، چگونه قد مناسبی شد. ما مگه از مادر متولد شدیم این ذره ذره قد نکشیدیم؟ چی کار کرده پروردگار به این بدن؟ چی گفته که تا این حد که رسیدی دیگه قد نکش؟ وایس، اگه این حکم خدا رو بدن ما نبود الان هر کدوممون 2000 متر بودیم. اما در حد متعادل که میرسیم بدن وای میسته دیگه، بالاتر نمی. کی به درختا گفته دارید رشد میکنید؟ درخت گردو به این جا که رسیدی دیگه وایس، درخت پرتقال به اینجا رسیدی بایس اگه وای نمیستادن که هر درختی الان 5-6 هزار متر بود از دست ما به میوه نمیرسه. بعد یه نردبون 5 هزار متر درست میکردیم بریم میوه بیچینیم، بیشتر اونم هم باله میفتادیم، به امید خدا میمردیم. کی گفته به نباتات تا اینجا اومدین وایستیم؟ کی گفته؟ کی به گل گفته وقتی که تنه میکنی خار هم در بیار که کرمای خاکی ازت نرن بالا، شکوفتو بخورن، قنچتو بخورن، جهان بدون گل بمونه؟ کی گفته؟ چی کار کرده در این عالم؟ مگه رحمتشو میشه ورق زد که چه خبره؟ بدن آدمو با یه ذره گل ساخت، روحی رو که برای آدم ساخت. این آیرم من نمیفهمم، فرمود و نفخت و فیه من روحی. من تو کتابای روانشناسی خارجی ها دیدم که تا الان در روح 42 دستگاه کشف کرد. 42 دستگاه. حالا که ساختش یه ذره گل رهاش نکرد که یه دونه همسر مناسبم براش ساخت، بعد به هر دوشون گفت یا آدم این رحمت الله، یا آدم اسکن انت و زوجک جنه. جای شما دوتا سر آخر نیست، شما با حیوانات زمین فرق دارین، شما مورد رحمت ویژه من، این جای شما دوتا بهشته. اسکن انت و زوج و کل جن، نگفت ادخل وارد این باغ آباد، گفت اسکن اینجا برید آرامش داشته باشید. اسکن سکونت آرامش، و کلا منها حیث شئتما رقدن، هرچی میوه در این باغ گوارا بخورید، تمام این میوه ها تناسب با بدنتون داره. ولا تقربا هذه شجره، این یه دونه میوه تناسب نداره با بدنتون، ضرر داره. من بدنتون رو برای این یه دونه میوه نساختم. مشروب نخورید، با بدنتون تناسب نداره. گوشت خوک نخورید، تناسب نداره. گوشت میته نخورید، تناسب نداره. غذای خونتون رو با پول رشوه و دزدی و اختلاس و غصب و غارتگری تأمین نکنید، با بدنتون تناسب نداره. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. امام صادق میگه هر چی به بدنتون حرام کرده چون ضرر داشت، از بس دوستتون داره حرام ها رو ارائه کرده. خود حرام کردن خیلی چیزا شاخه رحمت اوست، تجلی رحمت اوست. برادرانم، خواهرانم، این آیه رو امشب یادتون بمونه تا فردا شب. تو سوره الرحمن، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ این همه خوبی خدا به شما کرده، جوابش بدیه، جوابش گناهه، جوابش عربده جوییه، جوابش دزدی و غصب و رشوه و اختلاسه. جوابش زناست، جوابش قماره، جوابش نماز نخوندنه، جوابش کار خیر نکردنه، پاسخ احسان خدا اینه. سزای خوبی بدیه. بچه هنو به دنیا نیومده بود، ابی عبدالله بدن برادرشو بچه به دنیا نیومده بود تو بقی دفن کرد، بچه تو رحم مادرش. پسر حضرت که تو دنیا بود 3 سالش، اما داداش شنو به دنیا نیومده بود. از دفن امام مجتبی برگشت، اما چه حالی داشت؟ چون با چشم خودش دید جلوی حرم پیغمبر 500 تا تیرانداز آماده حمله به بدن حضرت مجتبی شدند. حسین جان تیر زدن، اما 5-6 تا اونم به تابوت خورد، به بدن برادر نخورد. اما با این بچه تو بغل چیکار کرد؟ حسین جان تو قدرت دفاع نداشتی. تو گودال افتاده بودی. نمیتونستی بلند شی، دیگه طاقت نداشتی. این بچه‌رم سفارش کرده بودی نگرش دارن، زینب نتونست نگرش دارن. وقتی دوید و وارد گودال شد، کاری که ابی عبدالله کرد فقط بغلش رو باز کرد، گفت بیا. مردم با یتیم اینجوری معامله میکنن؟ عمر عضدی وارد گودال شد، شمشیرش رو بلند کرد بزنه به ابی عبدالله. این بچه 10 ساله دستشو آورد جلو شمشیر، گفت میخوای عمومو بزنی؟ شمشیر اومد پایین، دست بچه به پوست بند شد. بچه هست دیگه این صدا میزد مادر. ابی عبدالله گرفتش رو بغل فرمود عزیزم صبر کن، این دست بریده تو پای خدا حساب کن. خب میدونید الان تصور کنید امام رو خاک افتاده، بچه رو بغل کرده رو سینه‌شه، نمیدونم بگم یا نه. یکی از اون 10 تا تیرای 3 شعبه رو هرمله اومد جلوی گودال، بچه رو سینه ابی عبدالله گلوش افتاده بود، با تیر 3 شعبه گلوی بچه رو زد.